أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثالث فی فقه المسجد. در سال جاری در فقه المسجد در دو جلسه گذشته درباره هندسة المسجد صحبت کردیم. موضوع بحث رو در فقه المسجد و مسجد طراز انقلاب اسلامی به این سو بردیم که از نگاه فقه و از نگاه اسلام مهندسی مسجد چگونه است، نظام مهندسی مسجد چگونه است. از باب این که مسجد اجزایی دارد باید نظام مهندسی مسجد رو بر مبنای اجزای مسجد تنظیم کرد تا مجموعه مسجد در یک نظام مهندسی درستی قرار بگیره. اولین جزئی که بهش پرداختیم ارض المسجد بود. زمین مسجد باید چطور انتخاب بشود؟ چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ نکته اولی که در ارض المسجد بیان کردیم و بهش پرداختیم عبارت بود از موضوع حلیت الارض و عدم غصبیتها، این که این زمین نباید زمین غصبی باشد، باید زمین مباحی باشه، یعنی یا واگذار شده باشد یا خریداری شده باشد. پیغمبر هم این کار رو انجام داد. نکته دوم گفتیم که در انتخاذ و انتخاب ارض المسجد باید زمین در مکانی در جایی باشد که یمکن تواصل المجتمع مع المسجد، که امکان داشته باشه مردم با مسجد ارتباط برقرار کنند، رفت آمد کنند. اگر مسجد در یک گوشه تنگی باشد که امکان ارتباط مردم نباشه در اونجا، این مهندسی درستی برای مسجد نشده. استدلال بر این امر کردیم. یه بخشی باقی ماند از استدلال. من جملت ما یدل علا ضرورت امکان تواصل المجتمع مع المسجد فی اتخاذ الارض، از جمله آنچه که دلالت میکند بر این که ضرورت دارد زمین مسجد جای انتخاب بشود که بشود افراد مجتمع، اعضای مجتمع تواصل داشته باشند، ارتباط برقرار بکنند، از جمله آنچه که دلالت میکند بر ضرورت انتخاب مناسب مسجد، زمین برای مسجد، اون روایاتی است که وارد شده و روایات برخی عقوباتی رو بیان فرمودن، عقوبات اجتماعیه بیان فرمودن برای کسی که تواصل با مسجد ندارد. یدل علی ذلک، ما ورد فی بعض الروایات من بیان بعض العقوبات الاجتماعیه علا من لم یکن مرتبطن مع المسجد. روایاتیست نهی شده، بلکه عقوبت بیان کرده، گفتن با جریمش کنن فردی که با مسجد، مسلمانی که با مسجد مرتبط نباشه. در جامعه تو منطقه‌ای که مسجد هست، اگر مسلمانی باشد که هیچ ارتباطی نداشته باشه، حالا نه اینکه ارتباط مستمر رو هر روز، این سر جای خودش خوبه، کار حسنی است، اما جریمه و عقوبت با اون کسیه که ابدا در طول عمرش کاری مسجد ندارد، ارتباطی مسجد نداره، که دو گفتن براش باید عقوبت قرار بدن، جریمه کنن. خب ببینید، عقوبت دلیل بر ضرورت تواصله، یعنی اینکه عقوبت قرار دادن برای کسی که لم یکن متواصلا مع المسجد، این دلیلی است که لازم است جامعه اسلامی متواصل با مسجد باشه، ارتباط داشته باشه. تواصل و ارتباط با مسجد فرق این است که امکان تواصل وجود داشته باشه، تواصل مقدور باشه. اگر مقدور نباشد چطور کیف یمکن ان یکون مأمورا به؟ اگر تواصل الارتباط مع المسجد اذا لم یکن مقدورم، مقدور نباشه، کیف یمکن القول بانه مأمورا به؟ چطور میتونیم بگیم که مأمورا به هستش؟ پس باید زمینی که انتخاب میشه یه جایی باشد در نظام مهندسی اسلام برای مسجد که ارتباط با مسجد برای مردم مقدور باشد، تا اینکه بتونیم بگیم این تواصل مأمورون بس، تا اینکه بتونیم بگیم اگر کسی تواصل نداشت باید معاقب بشه، باید عقاب بشود، جریمه بشود، و الا اگر اینطور نباشه، مقدور نباشه، بیان این عقاب میشود لغو، دستور به ضرورت تواصل میشود لغو. اون روایات یه نمونش اینه. اولا مرحوم شیخ حرعاملی در وسائل بابی رو تأسیس کرده تحت عنوان باب و استحباب ترک معاکلت من لا یحضر المسجد و ترک مشاربتهی و مشاورتهی و مناکحتهی و مجاورتهی. عقوبت اینه. بابی باز کرده شیخ حرعاملی، چند روایت آورده، مستحب است هر کسی که با مسجد ارتباط نداشته باشه هم سفره او نشویم، مشورت از او نگیریم، ازدواج با خانواده او و ارتباط با او نداشته باشیم، مجاور و همسایه با او نشیم. مستحبه که این ارتباطات قطع بشود. قطع این ارتباطات عقوبت اجتماعیه، یعنی جامعه اسلامی با مسلمان غیر مرتب و مسجد رو جریمش کنه، این ما با شما ارتباطی نخواهیم داشت. روایتش رو شیخ طوسی در کتاب امالی نقل کرده که وسائل شیعه هم از کنم محضر شما این را نقل کرده، من از وسائل نقل میکنم، جلد 5 صفحه 196 حدیث 9 نقل کرده شیخ به اسناده ان رزیق ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق، که امام صادق داستانی از امیر المؤمنین نقل میکند که ان امیر المؤمنین علیه السلام بلغه ان قوما لا يحضرون الصلاه في المسجد، خبر رسید به امیرالمؤمنین که عده‌ای از مردم هستند که اینا در نماز برای نماز در مسجد حاضر نمی‌شوند. فخطب امیرالمؤمنان خطبه خواند، فقال فمد ان قوما لا يحضرون الصلاه معنا في مساجدنا، یه عده از مردم هستند که اینا در مساجد ما در نماز ما شرکت نمی کنن. فلا یو آکلونا ولا یو شاربونا، نمی هم با ما همسفره هم نمی شن، ارتباط با ما ندارن، ادامه داد ولا یشاورونا ولا یناکمونا ولا یخذون من فینا شیئا، فرمود بر این که ادامه داد تا به اینجا آخرش فرمود فمتنع المسلمون عن معاکلتهم، منع کنن مسلمانان از هم سفره شدن با آنها و مشاربتهم و مناکحتهم با آنها ازدواج کنن حتی حضر و الجماعه مع المسلمین، تا اینکه نبیان تو جماعت مسلمان ها تو مسجد مسلمان شرکت کنن. مسجد پایگاه اجتماعی اسلامیه، اگر یه عده‌ای قهر کردن مسجد و جدا شدن با ارتباطشون رو قطع کردن، مسلمانان باید اونها رو جریمه کنن. یعنی این جریمه در حقیقت حرکت برای برگردوندن اونهاست، برای بازگردوندن اوناست به مسجد. خب بنابراین اگه مسجد داره جایی باشه که اونا بگن آقا اصلا ما مقدور نیست بیایم تو مسجد شرکت کنیم، حضور پیدا کنیم، چطور ما ارتباط داشته باشیم؟ پس اصلش درسته این روایت در مقام بیان نظام مهندسی مسجد نیست، اما فرق برای این است که حتما یعنی اصل مسلم گرفتن. در اینجا یه اصل مسلم شده که مسجد باید مقدور برای تواصل مجتمع باشه، بعد امر کردن که اگر کسی نبود عقوبتش کنیم و از کنم محضر شما که جریمه بشه تا این که. پس بنابراین هر کسی میخواد مسجدی بنا کنه با نگاه نظام مهندسی اسلام، باید اگر مسجد جامع هست باید در جایی باشه که همه مجتمع بتونن ارتباط برقرار کنن. اینکه مسجد جامع رو برن در یه گوشه شهری، اون طرف شهر اگر بخواد بیاد مسجد راه طولانی براش مقدور نیست بیاد به صورت عادی، این مسجد جامع بودنش با نظام مهندسی اسلام ساخته نشده. خب اگر از کنم مسجد محله است، باز باید جایی در وسط محله باشه که محله بتونن چهار طرف ارتباط برقرار کنن. باز اگر بردن در یک گوشه از محل، در یک گوشه تنگی از محل ساختن، حتما اون نظام مهندسی مسجد درش رعایت نشد. اگر مسجد بازار بود، خب بردن اون سر بازار یک بازار درازی است تا ته بازار ادامه داره، ته بازار یکی بخواد بیاد باز زندگیشو تعطیل کنه، نیمی از روز مغازش بمنده مسجد بیاد. این با نظام مهندسی اسلام ساخته نشده. یعنی اون بازاری اگر بهش میگن آقا شما چرا تواصل مسجد نداری، میگه مسجد جایی که من با زندگی تعطیل کنم برم مسجد. نظام مهندسی مسجد ساخته نشده، درست انجام نشده. باید جوری باشه که یعنی امکان تواصل سهل برای اهل سوق، برای اهل قبیله، برای اهل مجتمع حساب اینها از کنم محضر شما، مسجد قبیله مثلا که مسجد قبیله و مسجد محله حساب میشه، اینها از کنم محضر شما وجود داشته باشه. حالا شما همینطور بدید این رو باید توی نظام شهرسازی برش توجه کرد، در نظام شهرسازی در آیین‌نامه های تأسیس شهرها بهش توجه کرد که نه یک متاسفانه الان در جامعه هست یک جایی که به درده هیچ کار دیگه نمیخوره میگن بدید مسجد بسازن. این با نظام مهندسی اسلام سازگاری ندارد. خب این نکته دوم. نکته سوم از نکاتی که در نظام مهندسی مسجد مرتبط با زمین مسجد، انتخاب موقع زمین مسجد با رعایت بشود، اینه که صلاحیت الارض والمکان للتوسعت فی المستقبل، اینه که این زمین جایی انتخاب بشود، مکان به گونه‌ای بنا شود که در آینده امکان توسعه داشته باشه. چرا بیان میکنیم؟ به خاطر اینکه به طور طبیعی مما لا شکفی این است که مجتمع اسلامی و انسانی، این مجتمع فی ارتقاء مستمر، در روز به روز این مجتمع جامعه رشد میکنه، جامعه رشد میکنه، بزرگ میشود، این محله رو به رشده. خب جمعیت این محله قبلا مثلا منطقه 100 خانوار بودن، این مسجد 100 متری بسشون بود، اما حالا در حال رشده، میشه 200 خانوار، میشه 300 خانوار، میشه 500 خانوار. این مسجد آیا در موقعیتی هست که امکان ارتقا ارتقای متوازن با ارتقای اون محله یا اون شهر داشته باشه یا نه؟ اگر این جایی ساختیم که از خانه محضر شما بین دو تا خانه است، بین دو تا خیابان، بین دو تا مثلا جایی که امکان توسعه نیست، حالا منزل باشه حتی میشه منزل خرید توسعه داد، اما جایی که هیچ امکان توسعه وجود نداشته باشه، اینا یه با نظام مهندسی اسلام ساخته شده؟ نه، این یکی از عوامل تعدد مساجد که متاسفانه در خیلی از جاها موجب اختلاف مردم هم میشود. یکیش همینه، از اول یا آقای زمین کوچک میگه حالا برای محل که بسته که همین مقدار یه پنجام مسجد میسازن رهاش میکنن، بعد باید مسجد رو از بین رها کرد و به سراغ مسجد دیگری. اشکالی نداره اگه آدم مجبور شد اینچنین بود این مسجد رو حتی تخریب بکنن در جاش مسجد دیگری یا با فاصله، اونا بحثای دیگریه، اما از نکاتی که نظام و مهندسیه مسجد میشه از اسلام استفاده کرد، صلاحیت مکان هست برای صلاحیت زمین هست و مکان برای توسعه در آینده. از حالا طور در نظر بگیرن که قابلیت توسعه وجود داشته باشد. دلیلی من این هر چیه غیر از حالا بحث اقلایی که سیره اقلا همین رو اقتضا میکنه و تایید میکند، اما در مصادر و منابع در روایات به این نکته هم اشاره شده. مثلا در مصادر عامه از پیامبر اسلام روایاتی نقل شده برای همین موضوع، فی تشجیع الناس علی توسیع المسجد، که مسجد رو وسیع کنید تا اینکه امکان حضور عدد کثیر من الناس وجود داشته باشه، بشود مردم عدد فراوانی در مسجد جا بشن. روایت در کتاب سنن الکبری بیهقی است، ایشان نقل میکند که از ابو سعید عبدالرحمن عن محمد عن کعب بن عبدالرحمن عن ابیه عن قتاده یا قتاده قال مر النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اناس من الانصار یبنون مسجدا. پیغمبر تو مدینه آمد، دید یک عده انصار رو دید که اینا در حال ساخت مسجدن، تا اینا رو ملاحظه کردی بهشون فرمود قال اوسعوه تملعوه، اون مسجد رو وسیع بگیرید، بزرگش کنید، پر میکنن انشاءالله، خود شما پر میکنید. حکایت از این که آرام آرام جمعیت شما بیشتر میشه، نسلتون بیشتر میشه، فرزندان میان، مسجد پر میشود. اوسعوه تملعوه، این رو وسعت ببخشید تا پر میشود و پر میکنید. این حکایت از این میکند که خب مسجد رو باید امکان توسعه داشته باشه. حالا همون سیره پیغمبر هم اینه دیگه، پیغمبر اسلام اگر مسجد در جایی بنا میکرد در مدینه که امکان توسعه نبود، آیا میشد مثلا دوباره در سال هفتم مسجد توسعه پیدا کنه؟ آیا میشد بعدش دوباره توسعه پیدا کند یا نه؟ چون مسجد نبی این دور بود دیگه، مسجد نبی اول سیم در سیمت بود، بعد توسعه پیدا کرد به هزار اندیمت، همینطور توسعه پیدا کرده تا امروز که مشاهده میکنیم. خب حالا در دقیقش در زمان پیغمبر دوبار توسعه پیدا کرد، یک بار اول، یک بارم سال هفتم که جمعیت بیشتری از کنم حضرت شما در مدینه مورد نیاز بود. خب اینم نکته دیگری که در باب نظام مهندسی مسجد، از اولین جزء مسجد که زمین باشه که باید مورد مراعات قرار بگیره. شبهتون و جواب، اینجا ممکنه که یک شبهه ایجاد بشود که لازم این شبهه رو پاسخ داد. اون شبهه اینه که لوقیل اگر کسی ما بگه آقا ورد فی بعض الروایات، در روایات وارد شده حث و تشجیع بر بناء مسجد، مسجد بسازید، تشویق کرده مسجد بسازید، ولو مفحص قطعات، ولو به اندازه لانه یک مرغ سنگخاره مثلا قطعات، این پرنده به اندازه ای که سینه پهن میکنه اونجا بنشیند و تخم بگذاره، به این اندازه هم از که تونستی مسجد بسازید مسجد بسازید. خب مثلا روایتش اینه در شیخ طوسی در امالی نقل کرده که ان رسول الله من بنا مسجدن ولو مفحص قطاطن بنا الله له بیتن فی الجنة. هر کسی که یک مسجدی بسازه ولو به اندازه مفحص قطاط باشه. مفحص قطاط رو گفتن عبارتون ان موضع الذی تجسم و تجسم و فیه و تبید، اون مکانی که میاد پهن میکنه اونجا تخم بگذاره بنشینه برای خودش دانه درست کنه. یعنی مثل این که مثلا پرنده که میاد این خاک رو فحص میکنه پهن میکنه تا اینکه این نرم بشه و فضای آماده بشه برای نشستن و دانش. به این اندازم اگر بود خدا برای او بیتی در بهشت فراهم میکنه. خب این روایت تأکید میکنه و بنای مسجد بلو به اندازه مقفص قطعات باشه. چرا ما میگیم باید در نظام مهندسی اسلام باید وسعت گرفت ایجاد کرد یا امکان توسعه وجود داشته باشد؟ این مخالف با این روایات نیست. این روایات که در مقابله گفته هر چقدر که مسجد رو مهما امکن هر چقدر میتوانید ایجاد کنید بنا کنید بسازید، خب چطور میتونیم فکیف نجمع بینهما، بین این دوتا هاتین روایتین یا طایفتین من روایات؟ خب اگر لو قیل کسی اینجور بگه نقول، در جواب اینطور عرض میکنیم که شکی نیست که لا شک در این که مقصود از اون چه در این حدیث وارد شده ولو مفحص قطعات اینجا تشبیهیست و این تشبیه مبالغتون فی الصغر، مبالغی در کوچکیست. اینکه مسجد بسازید هر قدری میتوانید ولو کوچک، اصلا در مقام بیان مقدار و مساحت مسجد نیست که بگوید بخواد شما این مسجد به اندازه مفحص قطعات بسازید، اصلا امکان نماز خوندن درش نیست. لا یمکن ان یصلا فیها، یا فی در این مسجد نمیشه نماز خوند اصلا، مگر اینکه آدم سرش رو توی این زن بذاره پاش بیرون مسجد باشه. حالا البته این هم ثواب دارد، مگه مسجدی جلو در مسجد رفتیم که دیدیم مسجد جایی نیست نمیشه وارد مسجد شد، باید بیرون مسجد مثلا به جماعت منتقل بشیم، اگه میتونی سجده رو در مسجد سجده کنی پا تو بیرون مسجد وایسی بازم ثواب مسجد رو بردی. اگه جلو رسیدیم جلو در مسجد، حیات مسجد مسجد نیست، دیدیم نماز جماعت پر شده یا شلوغه، اگه تونستی مهر رو بذاریم داخل مسجد که اونجا سجده کنیم و بیرون وایسیم خارج مسجد بیستیم سجده رو داخل مسجد بکنیم بازم ثواب مسجد رو بردیم، ولی این وجود داره. ولی اینجا پیامبر در مقام این نیست که بخواد مساحت مسجد رو بیان کند، این یک در مقام بیان اهمیت مسجد و اهتمام مجتمع در بنای مسجد، این یک تشجیع و تشویق. ثانیاً ما که در اینجا نگفتیم که از همون اول به مسجد رو بزرگ بگیرید 2000 متر 3000 متر بگیرید، نه این کار کار طبعا کار نادرستی است، اما زمین مسجد باید امکان توسعه داشته باشد، یعنی طوری باشه که فکر بکنیم خب حالا این طرفش دو تا خونه هست، اون در دو تا خونه هست، مثلا زمینه انشاءالله دست دارنده اینا رو خریداری میکنیم و براش اضافه میکنیم مسجد، امکان توسعه وجود داشته باشه. پس منافاتی وجود نداره توی این موضوع. اینه که مبالغتون فی الصغر گفتیم این حرف خودمون هم نیست، مرحوم شهید در روزه هم رو بیان کرده، مرحوم شهید در روزه در لمعه فرموده که و تشبیه بهی مبالغتون فی الصغر، این مبالغه در کوچکی میخواد بگه شما هر چقدر مسجد میتوانید بسازید ولی اون که کوچک باشه، اهمیت ساخت مسجد است نه تعیین مقدار و تعیین مساحت. پس این حدیث در مقام تحدید مساحت مسجد نیست بلکه در مقام تشییع مجتمع هستش. پس مخالفت با اونجوری که ما گفتیم ندارد و ما همون حرف ما سر جای خودش هست که ضرورت دارد در نظام مهندسی مسجد حتما جوری به زمین انتخاب بشود که صلاحیت برای توسعه در آینده در مستقبل داشته باشه. حالا نکته دیگری وجود داره که انشاءالله یا نکات دیگر که باز در جلسه ی آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و